بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روي ملكوتي إمام راحل رضوان الله عليه وشهدائي ولا مقام الإسلام صلواتي إهدى منكم. وأنت الذي دللتهم بقولك من غيبك وترغيبك الذي فيه حدهم على ما لو سترته عنهم لم تدركه أبصارهم ولم تعيه أسماعهم ولم تلحقه أوهامهم. فقلت اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، وقلت لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بخش اول دعای وداع بود که به ذکر اسمای حسنای الهی و مظاهر رحمت و لطف او می‌پردازد تا دلها برای دریافت رحمت‌های بیشتر الهی آماده می‌شود. در جمله های قبلی در چند بخش نعمت هایی را ذکر کردند، بیاناتی را از قرآن کریم و منابع وحی که خدای متعال از چه راه هایی بندگانش را مورد عنایت قرار داده و چه نعمت هایی به آنها عطا فرموده که هر کدوم از آنها مقتضی شکر عمرانه است. اینجا اشاره می فهمد به این مطلب دیگری و لحن کلام را هم عوض می کنی. می فرماید خدایا تو آن کسی هستی که بندگانت را به چیزی راهنمایی کردی که اگر اون را مستور می داشتی ازشون، هیچ چشمی اون را نمیدید، هیچ گوشی نمیشنید و هیچ وهمی بهش نمیرسید. و تنها تو از غیب خودت این مطلب را توسط پیغمبر به مردم بیان فرمودیم و اونها را راهنمایی کردی که چنین حقیقتی وجود داریم. و این حقیقت اونقدر اهمیت داره که با هیچ بیانی قابل توضیح نیست، هیچ لفظی هیچ عبارتی نمیتونه اون را درست بیان بکنه. بعد دوتا آیه را ذکر میفرمایند که در نظر اولی ما این چیزها را ازش نمیفهمیم. شاید اگر بیشتر دقت کنیم احتمالاً بعضی از نکته هایی را بهش برسیم که این تعبیرات اشاره به اون نکته ها باشه. می فرماد تو به بندگانت فرمودی فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون. یاد من باشید تا یاد شما باشد. شکر من را به جا بیارید، کفران نورزید. این یک آیه. در یه آیه دیگه هم فرمودی ولا این شکرتم لعزیدن نکن ولا این کفرتم این عذابی لشدید. اگر شکر نعمتهای من رو بجا بیارید بر نعمتهامتون خواهم افزود، ولی اگر ناسپاسی کنید عذاب من شدید خواهد بود. درباره این آیات هم موضوع ذکر و موضوع شکر بارها بحث های انجام گرفته و اینطور که یادم میاد 15 سال پیشتر در همینجا چند شد درباره ذکر صحبت کردیم و بعدم یه جزوهی به نام یاد او چاپ شد. به مناسبت های دیگه هم در این باره بحث کردیم در اونجایی که خدا توفیق دادیم. اما این تعبیر که خدای متعال در این آیات نکته ای را به بندگان یاد داده و اونها راهنمایی کرده که اگر او اینها را بیان نمی کرد هیچ چشمی نمی دید و هیچ گوشی نمی شنید و هیچ وهمی به اون نمی رسید. این نکته را جایی ما ازش یادم نمی آید استفاده کرده باشیم. این دعام رو که من میخوندم تلاوت میکردم این عبارت خیلی برام جالب بود، مثل که اولین بار دیدم باشم. حالا یه مقداری توضیح مختصری درباره این دوتا آیه عرض میکنیم و بعد اون نکته ای که میتونه موجب امتیاز این راهنمایی الهی بر سایر نعمتهاش باشه در حدی که عقلمون میرسه عرض میکنیم. شاید هم خطا باشه، به هر حال آنچه به ذهنمون میرسه و در حد فهممون هست عرض میکنیم. این تعبیر که یاد من باشید تا یاد شما باشن از جمله تعبیراتی است که در قرآن کریم به طور متضایف و دو سویه بیان شده. بعضی چیزا رو خدا ذکر می‌فرماید درباره خودش، درباره بندگان صادق نیست. خلق دادن، روزی دادن، اینها درباره خدا صادقه، اما درباره بندگان نسبت به خدا صادق نیست. بعضی چیزا هم هست درباره بندگان صادقه، درباره خدا صادق نیست. مثل عبادت کردن، اطاعت کردن و چیزهای از این قبیل. این هم مخصوص بندگانه. عین این عبارت رو درباره خدا نسبت به بندگان نمیشه من کار بود. مثلا نمیشه گفت عبادت من کنید تا عبادتتان کنم. خدایش و محال به عبادت بنده ای بکن. یا به من روزی بدید تا به شما روزی بدم. خدا روزی نمیخوره و احتیاجی به کسی نداره و هیچ کسی نمیتونه چیزی به خدا بده که اون نداره. اینا تعبیرات اختصاصی است، یا اختصاص به خدا داره درباره بندگان صادق نیست، یا اختصاص به بندگان داره در خبر خدا صادق نیست. اما چند تا تعبیر هست در قرآن که اینا دو سویه هست، دو لنگهی هست، هم به خدا نسبت داده شده هم به بندگان. مثلا ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگه شما خدا را دوست دارید از پیغمبر اطاعت کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد. پس دوست داشتن هم از طرف خدا نسبت به خلق است، یحببکم الله، هم از طرف بنده نسبت به خدا هست اگه شما خدا را دوست دارید. یا صریح‌ترش، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. خطاب به مسلمانای صدر اول میفرماید که اگه شما دست از دینتون کشیدید، مرتد شدید، البته مناسبتی بوده که این تعبیر به کار رفته، ولی بی جهتی هو نمیگن به کسی اگه مرتد شدید شما دست از دین برداشت. نکتش اینا باشید سر جای خودش بیان میشه. به هر حال اگه شما دست از دینتون بردارید جای نگرانی نیست، خدا کسانی را خواهد آورد که اونها را دوست می‌داره و اونها هم خدا را دوست می‌دارند. یحبهم و یحبونه، هم خدا اونها را دوست می‌داره هم اونها خدا را دوست می‌داره. پس محبت هم از طرف خدا نسبت به بندگان هست، هم از طرف بندگان نسبت به خدا هست. پاداش نمیشه بگن اگر این کار رو بکنید من، خدا میفرماید کار خیر بکنید من پاداش میدم، اما نمیشه بگن که بندگان به خدا بگن اگر فلان کار بکنیم ما پاداش میدیم. پاداش یک طرفی است، فقط از طرف خداست. یا تعبیر دیگری رضایت هست، رضی الله عنهم و رضوان. خدا از بندگانی، از اولیای خودش، دوستانش راضی است، اونها هم از خدا راضی هستند. این رضایت هم امر طرفی نیست بین خدا و خلق. از جمله تعبیراتی که در قرآن به این صورت آمده که هم به خدا نسبت داده شده هم به بندگان، مسئله یاد کردنه. فذکرونی اذکرکم، یاد من باشید تا یاد شما باشید. البته در مورد شکر هم نظیر این معنا جاری است، اما این تعبیر عیناً به کار نرفته. اینکه خدا شکر می کند از کسانی که به او را شکر کنند، تو همین دعا هم داشتیم، تشکر و من شکرک، هم بنده شکر خدا به جا میاره، هم خدا شکر میکنه بندگانش را بر شکرشون. ان ربی غفور شکور. و الله به هر حال اینا اوصافی است که مشترک بین انسان و خداست به حسب تعبیراتی که در قرآن به کار رفته. اما حقیقت این معناش چیه؟ اولا یاد کردن ما یعنی چی؟ این بحث های مفصلی کردیم و بالاخره در روایات و آیات و کتاب های اخلاقی هم مطالب زیادی در این باره آمده که حقیقت ذکر توجه قلبی است، مربوط به دل هست. یاد کسی بودن دل هست که یاد کسی هست یا نیست. ولی به مناسبت اسم کسی را بردن هم ذکر نامیده شده، به خاطر اینکه نشانه اون یاد قلبی است. اسمش هم می‌دونن ذکر لفظی. و گاهی رفتارهایی که حکایت از این می‌کنه که یاد طرف هستن، اونا میگن ذکر عملی. یه تقسیم دیگری هم میشه گفت ذکر صریح و ذکر ضمنی. گاهی آدم همینطور توجه میکنه، یا الله میگه یا ارحم الراحمین میگه، صریحا خدا را یاد میکنه، اسم خدا را میبره. گاهی نه، صریحا اینجور نیست، ولی قرائت قرآن میکنه. قرائت قرآن میکنه یعنی یاد نام خداست، یاد کلام خداست. نمیشه آدم کلام خدا بخونه اما یاد خدا نباشه. این هم ذکر ضمنی است. به هر حال این فذکرونی از کرکم یعنی چی؟ یعنی مثلا بگید یا الله، منم میگم لبیک، یا عبد، یا ابن آدم، اینجور منظور اینه. شما با لفظ بگید ای خدا، منم میگم ای بنده. یا نه معنای دیگری منظور. در تفاسیر هم که البته خیلی هاشون مأخوذ از روایات هست، تفسیرهای مختلفی ذکر شد. خیلی جا اومده که اذکرونی به طاعه، اذکرکم به ثواب. یاد خدا کردن اینه که اطاعت خدا کنید. خدا که یاد شما میکنه اینه که پاداش خیر بهتون میده. البته این یک نوع کنایه میتونه باشه، ذکر ملزوم اراده لازم، ولی یاد حقیقتش اطاعت نیست. بله اطاعت یک یاد ضمنی هم هست. اگر انکاری به عنوان اطاعت خدا انجام بگیره، نمیشه آدم خدا رو فراموش کرده باشه و اون وقت اطاعت خدا بکنه. ولی فذکرنی یعنی اطاعت من بکنید. خب اطیع الله زیاد در قرآن اومده، این چه خصوصیتی داره که فذکرنی میبرمه؟ شاید راجح‌ترین تفسیر در اینجا این است که اصل یاد از قلب است، از توجه دل است، منتها لوازمی داره. این لوازم هم به دنبال اون ملزوم پیش میاد. اینه که گاهی تعریف میکنن چیزی را به لوازمش، خیلی شایعه. غالبا ما در علوم طبیعی یا در جای دیگه، حتی در اصطلاحات فقهی اصولی، گاهی چیزی را که تفسیر میکنیم، تعریف میکنیم، لوازمش را ذکر میکنیم به عنوان تعریف. این غلط نیست گفته بشه فذکرنی به طاعه از کرکم به ثواب. اما آیا منحصر به همینه؟ هیچ معنای دیگری نیست؟ یا نه اینم یکی از مصادیقشه، یکی از لوازمی است که بر ذکر متوجه میشه، مترتب میشه. اگر هر معنایی برای این بکنیم بر لوازمی ذکر بشه، این نکته که حضرت در این دعا بهش اشاره می‌فرماید که تو چیزی را به آنها ارشاد کردی و یاد دادی که اگر تو نفرموده بودی هیچ وهمی بهش نمی‌رسی. این که آدم فکر کنم بگن اطاعت خدا کنید خدا ثواب میده بهتون، قابل فهمه، هم وهم بهش میرسی. در جاهای دیگه هم همین چیزا ذکر شده دیگه، عبادت خدا کنید تا ثواب بشید، تا بهشت بهتون میدیم، جنات تجری من تحت الانهار و چیزهای دیگه. این چیزی نیست که اگه خدا از غیب خودش الهام نمی کرد به مردم، ممکن نبود که این وهم اونها بهش نائل بشی. این چیز برتری باید باشه، امتیاز باید داشته باشه بر اطاعت و عصیان‌هایی که جای دیگه ذکر میشی، اطاعت یا جزایی که بر اطاعت مترتب میشه. چی میتونه اینجا باشه؟ چه خصوصیتی در این ذکر هست که در جای دیگه نیست؟ در قضایای دیگری که شرط و جزایی ذکر شده میفهمد اگر چنین کنید من چنان خواهم کرد، یک طرفش فعل بنده است، یک طرفش فعل خداست، همونطور که عرض کردم، یک طرفش اطاعت، عبادت، سجده است، رکوع است، نماز است، روزه است، مناجات، توبه است، پاداشش هم نعمتهای بهشتی است. هر دوش هم قابل تصوره، قابل فهمه، چیزی نیست که لم تدرک الابصار ولم تعه الاسماع، نه چشمی دیده نه گوشی شنیده، ولم تلحق و اوهام، وهم هم بهش نمیرسه، هرچی تلاش کنه بهش نمیرسه. اما در اینجا یه چیزی رو میفرماید که واقعا ابتدا آدم توجه بهش نداره. حقیقتا بنده میگن، این بنده خودم عرض میکنم، آقایونم از باطنشون خبر ندارن. اگه آیات و روایاتی که در این زمینه وارد شده بود نخونده بودم، ندیده بودم و کلمات بزرگان را در تفسیرش نشیده بودم، اصلا به ذهنم نمیرسیدم چیزی که من یاد خدا باشم، خدا یاد من باشه. من یاد خدا باشم، خدا روزی من رو زیاد کنه، توبه من رو قبول کنه، پاداش رو بخوره، اینا قابل فهمه برم. اما اصلا ذهنم متوجه نمیشد که من یاد خدا کنم، خدا یاد من کنه، این پاداششه. چیزی نیست که آدم به ذهنش برسه. بنده که هم چیزی نمیرسم، آدم های دیگه از یه نکته عجیبیست. خدا برای اینکه مردم رو تشویق کنه به اینکه یاد خدا باشی، میگه اگه یاد من باشید منم یاد شما خواهم. وقت در تفسیر این، باز یکی از روایاتی که آمده اینه که اذکرنی فی نفسک اذکرک فی نفسی، اذکرنی فی الخلاء اذکرک فی الخلاء، اذکرنی فی الملاء اذکرک فی ملاء خیر من ملائک. یعنی من را در دلت یاد بکن، تا حالا به تعبیر مشابهتی که هست به اینجا، منم در دل خودم یادت باشه. اذکرنی فی نفسک اذکرک فی نفسی، اذکرنی فی الخلاء، یا در تنهایی جایی هستی یاد من باش، ذکر من بگو با لفظ با توجه دیگه، منم در تنهایی یاد می کنم. در میان مردم یاد من باش، منم در میان یک جمعیتی که خیلی بهتر از جمعیت شما هستند یاد تو می کنم. یعنی تو در میان انسان ها یاد من بکن، من در میان فرشتگان یاد تو می کنم. به نظرم تو بعضی روایات اینم هست که در میان ملائکه مقربینم یادتو میگم. خب این که در تنهایی باشه یا در جمع یاد من بکنی، من هم در تنهایی یا در جمع یادتو میکنم، کمابیش قابل فهمه دیگه. یعنی تو میگی یا الله، یا مثلا در میان مردم یاد خدا میکنیم، یاد خدا باشید، خدا کریم است، رحیم است، چنین و چرا، من هم در فرشتگان میان فرشتگان یاد میام، این بنده خوبی است، مطیع ما هست، یاد ما هست. اما اذکرنی فی نفسک از کرک فی نفسی میشی، تو دلت یاد من باش، منم تو دل خودم یادت هست. و این چه جاذبه ای داره برای ما؟ ما حقیقتش اینه که بالا باز بنده با قیاس به نفس عرض میکنه، ما دنبال دین و خدا و قیامت و جهاد و انفاق و روزه و عبادت ها و همه اینا هستیم. حقیقتش اینه برای ثواب هاشیم، یه مقدارم برای اینکه از گناهانمون آمرزیده میشه و تایی تایی دلمون اینه که در اصل لطف خدا اینا ما به این نعمت ها برسیم. اگه خدا مثلا فرض دیگه میفهمون من در جهنم رو بستم، در بهشتم رو بستم، نه ایشکر جهنم میبرم نه ایشکر رو بهشت، ما باید بگردیم اونیم چند نفر پیدا میشن عبادت خدا بکنن. اما این که مثلا ما یاد این باشیم که یک کاری بکنیم، خدا تو دلش یاد ما باشه، جاذبه نداره برای ما. این به خاطر اینه که خدا رو نشناختیم و اون کمالاتی که باید در سایه شناخت خدا برای اون پیدا بشه پیدا نشدیم. اینه که اهمیت اینم رو درک نمی کنیم که اگه ما یاد خدا باشیم خدا یاد ما خواهد بود. منش تو میشی یاد ما رو در دلش یاد ما باشه، اما نه بهشتی در کار نه جهنمی. حالا چی میخواد یاد باشه؟ خدا یاد ما باشه برای اینکه از کرکم به ثواب، شما یاد من باشید به عبادت و اطاعت تا منم یاد شما باشم ثواب بهتون بدم، بهشتتون ببرم، از جهنم نجاتتون بدم. اما شما در دلتون یاد من باشید، منم در دلم یاد شما هستم، چی میشه اون وقت؟ اینجاست که یه مقداری احتیاج داره به لطافت روح و دقت بیشتر تا آدم بفهمه اینم از خودش مسئله ایست، بلکه این بزرگترین مسئله. برای اینکه ما اینجور مطالب را بفهمیم ناچاریم از مثالهای زندگی خودمون، مثالهای عادیمون، دنیویمون، روابطمون با انسانهای دیگه از اونها کمک بگیریم. البته اونها به عنوان یک مثالیست، بسیار نازلتر از ممثله، ولی یه مقداری ذهن را نزدیک می‌کنه. از چیزهایی که بین همه انسان‌ها شایعه روابط عاطفی است، چه عواطف طبیعی باشه مثل پدر و مادر نسبت به فرزند و بالعکس، یا روابطی باشه که در اصل اونس با هم دیگه، کمک کردن به هم دیگه، بین افراد پدید میاد، هم دیگه رو دوست میدارن به خاطر اینکه به هم دیگه خدمت میکنن، کمکی ازشون دریافت میکنه، آدم دوستشون داره طرف، یا به خاطر کمالاتی باشه، کمالات ظاهری یا باطنی. بسیاری از این محبت هایی که ما داریم باز ریشش این است که چون از طرف یک بهره‌ای، یک سودی، یک امر خیری به ما میرسه دوستش داریم. حتی پدر مادر بچه مادر دوست داره، فکر میکنه مادر چقدر برای من زحمت کشیده، حالا چه جور هست یه وقت کارم گیر بکنه، دست به دعا برمیداره، نظر و نیاز میکنه، اشکش جاری میشه، مهربانه، آدم دوستش میداره مادره. برازا وقتی این روابط نباشه مثل بعضی از مجامع غربی و یا غیر دینی به هر حال، یه همچه عواطفی هم رشدی نداره. خیلی بچه ها با پدر مادر اینجور محبت ها، اینجور روابط ها نداره. نمونه ها فراوان داره، حالا وقتش نیست من عرض بکنم. به هر حال در همه اینا پاکترین محبت ها که محبت مادر به فرزنده، کمتر مادری است که به این فکر نکنه که این بچه‌م ان شاءالله بزرگ میشه برای من خدمت میکنه. حالا که از همون دیدنش لذت میبره و بازی میکنه باش و از کنم سرگرمیه و از حرکاتش سکناتش لذت میبره، ولی ته دلش هم اینه که انشالله بچه هم بزرگ میشه، وقتی که من پیر شدم از کار افتاده شدم، این بچه هم برای من خدمت میکنه، رسیدگی میکنه، میکنه رفع نیازم. دوستان دیگه هم همینطور هست. به هر حال آخرش این است که آدم از دیدنشون، از انس گرفتنش باشون لذت میبره، خوشش میاد، از تنهایی در میاد. اون جایی که واقعا محبت طوری باشه که اگر این لوازم و این آثار خیر هم از محبوب به محب نرسه، باز هم دوستش داشته باشه. این پیدا میشه در عشق ها و اینا، پیدا میشه. اونجور که نقل شده داستان‌های عاشقانه ای که ادبیات عالم رو پر کرده از همین چیزاست. در اون حال عاشق که خود باخته است و همه چیزش رو فدای معشوقش میکنه و هیچ انتظاری هم ازش نداره، اما یک توقعی ته دلش هست و اینه که او هم یاد من باشه. من شبانه روزم به یاد او هستم، هر چه دارم در راه او فدا میکنم، او هم گاهی یادی از ما بکنه. این یه توقع خیلی هم آگاهانه نیست، اما ته دلی در عمق دلش آدم هست. اوجش اون وقتیه که فکر کنه که نه تنها یادش هست، دوستش هم میداری. این دیگه بال در میاره، پرواز میکنی که از این بالاتر لذتی برایش تصور نمیشه که محبوبش یادش باشه و او را دوست بده. و این دوتا غالبا از هم انفکاک ناپذیرند. تا آدم یک کسی را دوست نداشته باشه بیشتر یادش نمی کنه، متلازم اندان غالبا. بحث های روانشناختی نکنیم که ما اهلش نیستیم. اگر این آدم درست تصور بکنه که پاک بازترین عاشقهای عالم ته دلشون این توقع هست که محبوبشون هم یادی ازشون، اون وقت میفهمه که من یک عمر تلاش کردن، زحمت کشیدن، همه چیزم رو فدای محبوبم کردم، مزدش اینه که یاد من باشه. این توقع رو ازش چیز دیگه هم نمیخواه، همین فقط یاد. اون وقت آدم میفهمی که غیر از اذکرنی به طاعه از کرک به سواب، یه اذکرنی دیگه هم هست، اذکرنی فی نفسک از کرک فی نفسی. تعبیر نفسی در قرآن یه جا درباره قرآن خدا آمده اونطور که یادم هست، انک تعلم ما نفسی فی ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام به خدای متعال عرض میکنه اون چه در دل من هست تو میدونی، اما من اون چه در دل تو هست نمیدونم و هیچ مخلوقی نمیتواند بداند. حالا نفس به هر معنایی بشه و هر جور براش تصوری صحیحی ازش داشته باشیم، ما که البته خیلی کار مشکلی هم هست، ولی به هر حال هرچه باشه هیچ که دیگری از خدا نمیفهمه که آیا در دل او چی هست و چی نیست. کسی اطلاع از در دل خدا پیدا نمی کنه. اون مقام ذات الهی است که جز ذات چیز دیگه اونجا راه نداره. حالا اگه خدا بگه در دل من یه چیزی پیدا میشه، حالا پیدا میشه یعنی چی؟ باز بماند با همون بیاناتی که در جلسه شبهای دیگه هم عرض کرده بود. اونی که در دل من پیدا میشه از یاد تو، از کرکفی نفسی، اگه خدا اینا نفرموده بود کی میتونست بگه من این را میدونم؟ کدوم عقلی میتونست بفهمد؟ کدام ملکی میتونست از دل خدا خبر بده؟ هر کس خبر بشه خبرش از ناحیه خود خداست. اگر گفت چیزی در دلم هست، خودش گفته، دیگران میدونه. ولی این غیبی است که لا یعلم الغیب الا الله. حالا تعبیر ملاحظه بفرمایید. انت الذی دللتهم بقولک من غیبک. تو با یک گفتاری از غیب خودت بندگانت را هدایت کردی، راهنمایی کردی. هیچ چه دیگه من غیبک جایی نبود و اون چیزایی هم که وعده داده شده بود از غیب نبود، بهش بود، جهنم بود، دنیا بود، روزی فراوان نمیدن، آب و روح، هرچی بود، بالاخره اموری بود که خارج از ذات الهی بود. اما اینجا را میفرماد یه چیزی تو از غیب خودت به بندگان خبر دادی که اگر تو نگفته بودی نه هیچ چشمی میدید، نه هیچ گوشی میشنید و نه هیچ وهمی بهش میرسید. دلل تهم به قول که من غیب کم و ترغیب کلدی فیه حد هم، این به قول که تا آخر فیه حد هم مثل این معترض مانندیست. دللت هم علا مالو سترت هم سترتهو انهم لم تدرکو ابصار هم، تو از این مطلب غیبی که از ناحیه غیب خودت هست ولی خیر بندگانت درشونه، حظی برای این برای بند از این غیب امر غیبی برای بندگان نصیبشون میشه. اگر تو با این قول خودت از اون غیبت خبر نداده بودی و سترته و انهم و اینا پوشانده بودی، نگفته بودی بهشون، لم تدرک و ابصارهم، چشمهای اونها بهش نمیرسید، گوشها درک نمیکرد و لم تلحق و اوهامهم، هیچ وهمی هم بهش نمیرسید. شاید تعبیر وهم کرده به جای مثلا لم تلحق و لم تدرک و اقولهم، برای اینکه وهم یه چیزهای تصور میکنه که عقل وجودش رو محال میدونه، اما وهم تصور میکنه دیگه. میگه حتی وهم هم به اینجا نمیرسید، نمیتونست اینه درک تصور بهش نمیرسید. چیه اون؟ اون چیزه که هیچ شخص جز تو به اون دسترسی نداره، اون چیزه که در ذات خودته. از کرکم فی نفسی، پیش خودم یاد شما باشه. اگه انسان خدا لطف کنه بهش فکر صحیح بهش بده، شعورش برسه به اونجا که اگه خدا در ذات خودش یاد کسی باشه یعنی چی؟ به چه شرفی از این بالاتر ممکنه باشه؟ آدم میگه محبوبش بدونه روز یه مرتبه یادش میکنی، چقدر شاد میشه از این که بدونه یه روز یه مرتبه اقلا یادش، با اینکه این یاد کردن هیچ نتیجه هم نداره. من اگرم او یاد بکنه به خاطر یه چشم داشت دیگه که داره، اما بدونه خدایی که عظمتش بی نهایت هست، یاد بنده ای میفته که لم یکن شیئا مذکورا، هرچی هم بهش داده خودش بهش داده، حالا با همه چیزهایی که داده یک آن لطف خودش ازش دریغ بکنه از هر حیوانی پس داره. حالا یه همچه بنده ای رو در ذات خودش در مقام ذات خودش یاد کنه، حالا این یعنی چی؟ من نمیفهمم خودم هم یعنی چی، نباید هم بفهمم، ولی به هر حال عبارت اینه دیگه، من شما رو پیش خودم یادتون میکنم، در دلم یاد شما میکنم، اگه شما در دلتون یاد من باشید منم در دلم یاد شما. این شرفیست که هر چه در مقابلش تصور بشه گذاشته بشه در مقابل این رنگ میبازی. اینجاست که این تعبیر را امام در بین همه اوصافی که برای خدا میشمارن اینا جداگانه با یه تعبیر خاص میگن، میگن بندگان تو به چیزی هدایت کردی که اگر تو اونها را هدایت نکرده بودی و نگفته بودی، این امر غیبی را براشون کشف نکرده بودی، هیچ چشم و گوشی و هیچ قدرت درکی بهش نمیرسید. چیه اون مطلب؟ اذکرونی اذکرکم، یاد من باشی تا یادش باشی. بعد تتمیم می‌فرماید این را که و شکرولی ولا تکفرون، یاد من که هستید آدم خدا را با اوصافش و اینا می‌شناسیم، مخصوصا یادی که با آگاهی تو هم باشیم آدم توجه به یه صفتی از صفات خدا میکنه. غالبا رحمت خدا، وقتایی که آدم احتیاج به آموزش داره یاد رحمت خدا میفته، وقتایی دیگه هم سایر صفات، خالق، رازق، به هر حال وقتی یاد خدا افتاد نوعی نعمتهای خدا را به خاطر میاری، از اصل وجود باشه وقتی خالقیت و اینا را دیاد، یا نعمتهایی که در بقایش مؤثر هست، رازق هست، علم از قدرت حیات و سایر صفات، این نعمتها را آدم یادش میاد. اگر در مقابل یاد نعمتهای خدا آدم بیتفاوت باشه، خدا روزی خلق کرده بود، جهان رو خلق کرده، من را، تو را، تو را از نیستی به هستی آورده. اگر در مقابل توجه به نعمتهای خدا، اون انگیزه ذاتی که خدا در فطرت انسان قرار داده که یه شب دیگه مقداری توضیح داده، اون اگه بیدار باشه فوراً آدم در مقام شکر برمیاد. اگر نداده بودی من چی بودم؟ چی داشتم؟ اگر زیبایی ظاهری نداشتم مردم از من نفرت میکردن، ایش که رقبت میکرد به من نگاه بکن. اگر بلد نبودم حرف بزنم کسی نمیخواست با من انس بگیره، برای اینکه نمیتونست با من تفاهم داشته. اگر کور بودم چیزی از زیبایی های عالم را نمیدیدم. به هر گوشه ای نگاه بکنن پر از نعمتهای خداست که انتا دو نعمت الله لا توسو. پس به هر اثری از آثار الهی توجه کنه که نعمتی است از نعمتهای خدا، اقتضای اون فطرت حق شناسیش این است که به یک صورتی عکس العمل نشون بده، شکرگزاری کنه، سری تکون بده، زبانی میگه یا الحمدلله بگه، کاری انجام بده، سجده به جا بیاره و امثال اینا. در احوالات ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین داره که گاهی سوار اسب بودن به یاد نعمتی میافتادن سرش رو میذاشتن روی یال اسب سجده شکر میکردن، در حال راه رفتن بودن گاهی میافتن به خاک سرش رو میذاشتن روی زمین شکر میکردن خدا رو، نعمت خاصی بهشون میرسید. خب این عامل فطری در ما هست که اگر شکر نعمت خدا رو نکنیم، شکر نعمت هر منعمی، هر کسی به ما خدمتی کرده باشه، یه احساس کمبودی میکنیم، بدهکاریم. مثلا شما شب دارتون زده، ولی خدای متعال چون میدونه این شکر چقدر در تعالی و ترقی و تکامل روح ما و تقرب به خدا مؤثر هست، این عامل رو میخواد تقویت کنه که یادتون نره این شکر بکنید. شکر کردن خیلی مقام شما رو بالا میبره. برای اینکه این کارا بکنه از راه‌های مختلفی انسان را تحریص به شکر میکنه، از جمله این لئن شکرتم لأزیدنکم. خب این نعمت رو دیدید، مزهش رو چشیدید، خب دلتون میخواد زیادتر بشه، شکر این نعمت رو به جا بیارید تا زیادتر کنم. گاهی بعضی اشخاصی که تازه به ادبیات عربی اینا آشنا میشن خیال میکنن این لئن شکرتم لأزیدنکم یعنی جمعیت شما رو زیاد میکنم، لأزیدنکم یعنی زیادتون میکنم، تکثیرتون میکنم، جمعیتتون زیاد میشه. خب این مال کمی معلومات امثال بنده است. لئن شکرتم این مفعول مفعول بهش محذوفه، یعنی لئن شکرتم نعمتی، لَعَزِدَنَّكُمْ تمییزش محفوظ محذوفه که از اون مفعول معلوم میشه، یعنی لئن شکرتم نعمتی لَعَزِدَنَّكُمْ نعمتن، مثل رب زدنی علمن، رب زدنی علمن این معناش اینه که من از یاد کن از علمن دیگه معنی نداره، دیگه زدنی یعنی من از یاد کن، یعنی من از یاد کن یعنی چند تا بچه بهم بده مثلا، رب زدنی علمن یعنی زد علمی، لعزیدنکم یعنی لعزیدن نعمتکم، عزیدنکم نعمتن، تمییزش به اصطلاح محذوفه. اگر شکر نعمت رو به جا بیارید نعمتتون رو زیاد میکنن، نه خودتون رو زیاد میکنن. البته خود زیاد کردن به معنای این که فرزند بده، ذریه صالح بده، اون خودش یک نعمتی است، اونم شکر هنگ نعمتی اون را ایجاب میکنه، اما نه این که لعزیدن نکن یعنی شما رو زیاد میکنه، تعدادتون رو زیاد میکنه. طبعا در مقابلش هم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کفرتم یعنی کفران نعمت، نمیفرماد لعزیدن نکن، این یک نوع تعبیر، من بلد نیستم خودم یه تعبیر درستی بکنم، مؤدبانه کریمانه است که نمی فرماد اگر کفران نعمت کنند عذاب شدیدی شما را خواهم کرد، میگه اگر کفران نعمت کنید بدونید عذاب من سختی، همون معنا را افاده می کنه. اما لفظ تعبیر این عظمت گوینده و رعایت ادب و کرامتش را بیشتر افاده میکنه. بنابراین خود این که خدای متعال ما را وادار کنه به اینکه یاد او باشیم، از یاد او کردن چی نصیب او میشیم؟ صفر. چیزی بر خود وقتی هم چیزی به خدا بدیم هم برای او افزوده نمیشه، اگر چنین فرضی میداشت، صرف این که من تو دلم یاد کسی باشم برای خدا چی فایده داره؟ یعنی همونطوری که من بدونم رفیقم یاد من هست، خدا وقتی بدونم من یادش هستم کیف میکنه؟ اون احتیاج به این لذت ها نداره که از لایه کسی بهش برسه، ولی برای چون میداند که یاد او کردن چقدر روح انسان را تعالی میبخشه و زمینه دریافت رحمت‌های بیشتر را برایش فراهم می‌کنه، اینه که با این تعبیرات سعی می‌کنه انسان را وادار کنه که همیشه در دلش یاد خدا باشه و شکر نعمت‌ها را به جا بیاره تا نعمت‌هاش افزوده باشه. و فقط الله و ایدیان کنه.